آب بستگی دارد. در آیین مسیحیت غسل تعمید با آب در کلیسا انجام می شود. هندوان خاکستر مرده هایشان را در آب گنگا می ریزند که مظهر سترگی است برایشان. و ژاپنیان پیرو مذهب شینتو در تمام مراسم مذهبی خود از آب برای پاکیزه کردن بدن و هم مکان خاص استفاده می کنند. درباره آب روان و ارزش آن بیشتر از آرش همایون بشنویم.
آب روان از زمانهای باستان موجب شور و شادی انسانها شده در اعتقادات انسانی راه خودش را باز کرده است. آب روان مظهر پاکی و روشنایی بوده و در باور عوام امواره آری از هر گونه ریا، کثافت و آلودگی می باشد. این امر زیاد هم از واقعیت دور نیست که آب با حرکت از لای سنگریزه ها و مواد مدنی به شکل طبیعی فلتر و پاک شده، به جهت نیست که می گویند آب کفت ملاخ خورد پاک می شود. انسان حتی خوابهای پریشانش را با آب روان قصه می کند، از غمهایش با آب درد دل می کند، علاج اندو و غصه هایش را از او می خواهد و نظرها نثارش می کند و از خشم آب اراسان می شود. روی همین دلیل در مصر باستان انگام طغیان رود نیل برایش قربانی می کردند. آب در فرهنگ و عقاید اکثر کشورهای جهان به شکل از اشکال جایگاه خاص خودش را دارد. با آب کودک را غسل تمهید می دهند. آب دریای گنگا و بسیار دریاهای دیگر در جهان مقدس شمرده می شود. در بسا کشورها با عدیه گل و روشنایی به آب از رفتگان بی برگشت یاد می کنند و زوجهای تازه با عدیه گل و سکه‌های قیمتی به آب زندگی مشترک را می آغازند. انداختن سکه ها و زیورات قیمتی به آب در افغانستان از زمانه های قدیم مروج است و این عنعنه تا هنوز هم باقی مانده. سکه‌های براق و پردرخشش را هنوز هم می توان در چشمه ها و چاه های کهن آب یافت. هر سکه در حقیقت یادآور آرزوها و یا هم درد انسان است که آرامشش را در آب جوییده است. کشف تصادفی چشمه مرزک در ولایت پکتیا که سالیان قبل صورت گرفت یک دلیل واضح بر صدق این مدعا است که تا اکنون به صدها کیلوگرام سکه‌های پرارزش و جواهرات بیش‌بها از آنجا یافت شده، توسط مردم محل و قاچاقچیان آثار تاریخی تاراج شده است. گذشته از آن که این عمل از لحاظ قانونی، تاریخی و ملی چگونه توجیه می شود، باید به خاطر داشت که دستبرد و سرقت سکه های نهفته در دل آب در فرهنگ انسانی یک گناه نهایت عظیم شمرده می شود. از کجا که غمها و اندوهای نهان در ارزش زایدی این سکه ها و جواهرات گریبانگیر آنهای نشود که آرامش قرون آرزوهای انسانی را در میرزکه و مناطق مشابه به آن برهم زدند.
درباره سابعین یا مندانیان چقدر می دانید؟ مندانیان پیرو حضرت یحیی هستند که در کناره دریاهای دجله، فرات و کارون زندگی می کنند. جمعیت آنان را 70,000 نفر در عراق و 25,000 نفر در ایران برآورد کرده اند. دیترین رکن دینی مندانیان یا سابعین غسل تعمید در روزهای یکشنبه در آب روان است. مندانیان را فقط در کنار رودها و نهرها میتوان پیدا کرد، زیرا همه چیز زندگی آنان به آب بستگی دارد. چنان که ابن ندیم در کتاب الفرست، مندانیان را قومی میداند که با آب زندگی میکنند و همه چیز را قبل از خوردن میشویند. محل بود و باش سابعین یا مندانیان در ایران خوزستان و در کنار دریای کارون است. ابتدای سال در دین مندانیان روز تولد حضرت آدم علیه السلام است که به باور آنان روز دوم مرداد یا اسد می باشد. در این روز مراسم خاص را به جا می آرند. در بعضی سنت‌های اسلامی مندانیان یا سابعین را به اشتباه ستاره پرست دانستند، اما ایشان خود را پیروان یحیای پیامبر می دانند. اما اینکه چرا مندانیان را ستاره پرست دانستند، این است که ستاره پرستان اهل حاران از ترس خلیفه مسلمانان خود را به دلیل اغمازی که قرآن نسبت به سابعین روا داشته بود سابعی خوانده بودند. گفته مندایان با جمعیت قریب به 25,000 در ایران و عده دیگری از آنان قریب 75,000 نفر در عراق زندگی می کنند و اما جمعیت سابعین یا مندایان در عراق تا سال 2002 75,000 نفر بود که پس از جنگ میان امریکا و عراق بیشتر سابعین به اردن و سوریه و کشورهای غربی کوچ کردند. دین سابعی دین است غیر از یهودیت و مسیحیت. آنان به خدا و قیامت اعتقاد دارند، برای خود زبان و خط دارند، اهل نماز و روزه هستند، روزانه 5 بار نماز می خوانند و دارای کتاب هستند. در قرآن نه تنها به اهل کتاب بودن یحیی اشاره شده، بلکه در 3 آیه نام سابعین همتراز پیروان ادیان آسمانی قرار گرفته است، مانند سوره حج آیه 17. پنداره‌های مشابه آنچی در جهان بینی زردشت به چشم می‌خورد، مانند اصالت نور و پاکی در برابر تاریکی هم بخشی از عقاید تیره از سابعین می‌باشد. در دین سابعین یا مندائیان آب روان قداست و پاکی ویژه‌ای دارد و برای بسیاری از فرایض از آب روان استفاده می شود. غالباً سابعین در کنار دریاهای پر آب زندگی می کنند و شغل اصلیشان زرگری و طلافروشی و نقره‌کاری است. در زمان ازدواج برای محرم شدن عروس و داماد باید در آب رفته و غسل کنند. غسل سنت پیغمبرشان یحیی است که او خود به یحیای مومدان یا بابتیس معروف بوده است. سابعین یا مندائیان قوانین عجیب دیگر هم دارند، از جمله این که دخول در دین آنان جایز نیست و غیر مندائی نمیتواند مندائی شود، و یا این که آنان نمی توانند با اقوام دیگر ازدواج کنند و تبلیغ دین خود را هم جایز نمی دانند. آنان چندین کتاب مقدس دارند که مهمترین آن کتاب گنزارابا یا گنجرابا می باشد که معتقدند بر یحیای نبی نازل شده است. سابعین از پیامبران حضرت آدم و نوح و ابراهیم و ادریس و یحیی را قبول دارند، با یهودیان دشمن هستند و معتقدند که تورات کتاب نادرست و گمراه کننده است. در نزد سابعین قتل نفس، سوگند دروغ، خوردن و نوشیدن قبل از غسل جنابت، رهزنی و دزدی، کار در ایدای مقدس، زنا، ختنه، عدم ادای دین، خوردن گوشت حیوانی که خون داشته باشد، ازدواج با زنان بیگانه، پوشیدن جامه کبود، شهادت با دروغ، رباخاری، خیانت در امانت و لواط و قمار از جمله محرمات است. مندائیان به ستارگان احترام خاص می گذارند و معتقدند که خداوند جهان را آفرید و امور را به دست 7 ستاره سپرد. غسل تعمید را شاید یکی از مهمترین اعمال مذهبی مندائیان یا سابعین دانست. مندائیان که خود را پیرو یحیای نبی می دانند، معتقد هستند حضرت یحیی عیسی مسیحی را غسل تعمید داده است. در مورد غسل تعمید باید گفت غسل خاص است که در میان مسیحیان بیشتر مروج است و در بسیاری از فرازهای انجیل از غسل تعمید یاد شده. اعتقاد آنان این است که این غسل باعث طهارت رو و رستگاری خواهد بود. غسل تعمید در آب با خواندن جملات توسط یک فرد روحانی انجام می شود. و اما اندیشه سیاسی مندائیان، جامعه ایدئال و آرمانی از طریق اخلاق برای مندائیان قابل تحقق است. برای برپایی جامعه آرمانی، بهره‌جویی از منش سیاسی هم از زور و خشونت، انقلاب و یا گسترش قلمرو برای سابعین ممنوع است. تحلیلگران میگویند دین صابئین به علتهای تاریخی و ماهیت دینی در بخش سیاسی عقب مانده است. نفع سیاست بر اساس تفسیر روحانیون مندایی از آموزه‌های گنزاربا صورت گرفته است. روحانیون همه آیات یا سوره‌های گنزاربا را در قالب عرفان و منطق با روانشناسی سیاسی خیش تفسیر کردند. این بود معلومات درباره دین مندائیان یا صابئین که خود را پیرو حضرت یحیای نبی می دانند.
نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سلام علیک ای جفا پیش یار، کجایی و چون داری احوال کار؟ اگر بخت با من مخالف شده است، تو با وی موافق مشو زنهار. چه گویم مرا با غم تو خوش است، که جز غم ندارم ز تو یادگار. خطایی که کردم به من برمگیر، جفایی که کردم ز من درگذار. جواب سلام رهی باز ده، سلام علیک ای جفا پیشیار. سلام از انوری عبیوردی بود که این برنامه درباره اوست. انوری قصیده سرا و غزل سرای نامدار، شاعر و دانشمند سده ششم هجری است که مدت دراز در دربار سلجوقیان میزیست. برخی از محققان وفاتش را سال 581 و یا 585 دانستند. وی جوانیش را در بلخ گذراند و احتمالاً در همانجا درگذشت. انوری معاصر خاقانی و ظهیر فاریابی بود و با همین ها قصیده فارسی دری را به حد کمال رساند. انوری در قصیده سرایی همتا نداشت و به همین دلیل و به خاطر سرایش غزلهای نابش دامنه شهرتش تا به امروز رسیده است. از انوری در جمع شاعران بمانند مثل فردوسی و سعدی نام برده شده است. او راه را برای غزل ساده و شیوا هموار کرد و شاعران ما بعدش مثل سعدی شیرازی از وی پیروی کردند. انوری در علوم زمانش استاد بود، در ریاضیات، منطق، موسیقی، نظری و ادبیات عرب و نجوم آگاهی داشت. در باب رو آوردن انوری به شاعری روایات وجود دارد که آن را بعد از غزل از وی بازگو می کنم. بیا ای جان، بیا ای جان، بیا فریاد رس ما را. چو ما را یک نفس باشد، نباشی یک نفس ما را. ز عشقت گرچه با دردیم و در هجرانت اندر غم، و ز عشق تو نبس باشد، ز هجران تو بس ما را. کم از یک دم زدن ما را اگر در دیده خواب آید، غم عشقت بجنباند به گوش اندر جرس ما را. لبت چون چشمه نوش است و ما اندر هوس مانده، که بر وصل لبت یک روز باشد دسترس ما را. به آب چشمه حیوان حیات انوری را دی، که اندر آتش عشقت بکشتی زین هوس ما را. می گویند انوری روزه در مدرسه نشسته و مشغول فراگیری درسهایش بود که دید با سرا شخص آراسته با لباس فاخر همراه با خدم و حشم در آمد. انوری پرسید این شخص کیست؟ گفتند فلان شاعر است. انوری دانست که این حشمت و جلال از برکت نزدیکی آن شاعر به دربار است. پس سوگند خورد که شاعر شود و چنان هم کرد. انوری به مسلک شاعری رو کرد. البته ورود او به دربار سلجوقی قصه ای دارد که در پی می آید و جالب می نماید. اما پیش از آن غزل دیگری از انوری تقدیم می کردد. عاشقی چیست مبتلا بودن؟ با غم و مهنت آشنا بودن، سپر خنجر بلا گشتن، هدف ناوک قضا بودن. بند معشوق چون ببستد پای، از همه بندها جدا بودن. زیر بار بلای او همه عمر، چون سر زلف او دوتا بودن. آفتاب رخش چرخ بنمود، پیش او ذره هوا بودن. به همه مهنت رضا دادن، و از همه دولت جدا بودن. گر لگت کوب صد جفا باشی، همچنان بر سر وفا بودن. عشق اگر استخوان تاس کند، سنگ زیرین آسیا بودن. آوردند که ورود شعرا به دربار سلطان سلجوقی کار ساده نبود. مهمتر از همه موجودیت امیر معیزی در دربار سلطان ملکشاه بود که حافظه خیلی قوی داشت و همو شعرا را به دربار رهنمایی می کرد و به خدمت سلطان می رسانید. حافظه این شخص آنچنان نیرومند بود که وقت کسی یک بار شعر را نزد او می خواند از بر می کرد. گویند پسرش وقت دو بار شعر می شنید و غلامش سه بار حفظش می کردند. به همین دلیل وقت شاعر به دربار می آمد، امیر معیزی می پرسید که چی دارد و بعد از صاحب شعر می شنید که چی سروده است. پس از آن او را نزد سلطان می برد. همین که شاعر نزد سلطان آغاز می کرد که شعرش را بخواند، امیر معیزی به سلطان می گفت که این شعر از این شاعر نیست بلکه سروده وی است و پسر و غلامش هم می دانند. و پس از آن از اول تا آخر شعر را می خواند و شاعر خجل شده از دربار می برآمد. چون این وضعیت شعرا را در ورود به دربار سرگشته و بیچاره ساخته بود. گویند روز انوری با وضع مجانین نزد معیزی آمد و گفت که قصیده سروده است که می خواهد به سلطان عرضه کند. معیزی گفت قصیده چیست؟ انوری گفت مطلعش را می گویم. و بعد خواند: زهی شاه و زهی شاه و زهی شاه، زهی میر و زهی میر و زهی میر. معیزی بر بی‌بهایی شعر او خندید و روز دیگر او را به دربار راه داد. انوری این بار با وضع آراسته آمد و قصیده مشهور خود را با این مطلع و سلطان آغاز کرد: گردل و دست بحر و کان باشد، دل و دست خدا یگان باشد. انوری رو به معیزی که از قوت قصیده در حیرت مانده بود کرد و گفت: اگر این قصیده از توست تا آخر بخوان. وای شرمنده گشت و انوری پس از آن مورد نوازش سلطان قرار گرفت و در دربار بماند و زندگیش سر و سامان یافت. ای دیر به دست آمده بس زود برفتی، آتش زدی اندر من و چون دود برفتی. چون آرزوی تنگ دلان دیر رسیدی، چون دوستی سنگ دلان زود برفتی. زان پیش که در باغ وصال تو دل من، از داغ فراق تو براسود برفتی. ناگشته من از بند تو آزاد بجستی، ناکرده مرا وصل تو خوشنود برفتی. آهنگ به جان من دل سوخته کردی، چون در دل من عشق بیفزود برفتی. هرچند قصاید دراز انوری ثانی ندارد، اما ایرادی که بر وی وارد است این است که مضامین آن مدح سلاطین و عمر است. این ایراد هم بر انوری وارد است که وی شعر را به متاعی در بازار دربار تبدیل کرد و آشکارا در بدل مدح خود از سلطان پول می خواست و به عیان می گفت که گدایی شریعت شعر است. از سوی دیگر تکلف را وارد شعر خصوصا قصیده ساخت که به این صورت شعر را مخصوص دربار ساخت و از دست عامه مردم خارجش کرد. اما با همه این ایرادها کسی نیست که بر اندیشه قوی، مهارت و هنر تمام شعر او خورده بگیرد. افکار دقیق و تشبیهات رسا و تخیل بمانند انوری او را تا به امروز همچنان زنده نگه داشته است. به دلیل زیقی وقت نمی توانیم قصیده از انوری را تقدیم کنیم، اما چند تا رباییش را در عوض داریم. همواره چو بخت خود جوانی بادد، چون دولت خیش کامرانی بادد. ای مایه زندگانی از نعمت تو، این شربت آب زندگانی بادد. آخر دل من به وصل پیروز نشد، شایسته صحبت دل افروز نشد. دردا که به عشوه روز عمرم ز غمش، شب گشت و شب فراق او روز نشد. تا دست طمع بشستم از عالم خاک، از گرد زمانه دامن دارم پاک. امید بقا یکی شد و بیم هلاک، چون من ز جهان برفتم از مرگ چه باک. انوری از ابن سینا پیروی می کرد. دیوانش مشتمل بر قصاید، غزلیات، قطعات و رباعیات است. و حدود 15,000 بیت دارد. انوری در آخر عمر به زندگی ساده برگشت و انزوا اختیار کرد. گویند که انوری به کمک علم نجوم طوفان سهمگینی را پیش بینی کرد، ولی به خطا رفت و در روز موعود باد حتی برگ را نلرزانید. بنان مورد خشم سلطان قرار گرفت و به بلخ فرار کرد. در آنجا عده از اوباش او را آزردند و انوری بالاخره به خراسان رفت. باری انوری چنان ستاره درخشان در آسمان ادبیات فارسی دری می درخشد و از جمع شعرهای طراز اول کلاسیک شمرده می شود.